anymore. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در ریشه های شرک بود. چرا انسان ها دوچار شرک میشن؟ نهمین موردی رو که خدمت شما عرض میکنیم تعصب و لجاجت. لجاجت آقا یه بیماری است که اگر کسی گرفتار لجاجت بشود هیچ استدلال منطقی را قبول نمی کند. شما اگر قوی ترین براهین منطقی را برای او اقامه کنید او استدلال های شما را نمی پذیرد و در نتیجه دوچار انحطاط می شد و زیر بار توحید هم به همین دلیل لجاجت نمی رفتند. داستان لجاجت به جایی می رسد در قضیه توحید که از پیامبران خدا یه اموری را که غیر ممکن بود درخواست می کردند. می گفتن اگه شما پیامبر خدا هستین این کارا رو برای ما انجام بدید، این معجزات رو برای ما ایجاد کنید. و غالب این اموری رو هم که درخواست می کردن مربوط به منافع مادی خودشون بود. اما چرا اینا درخواست این معجزات رو می کردند؟ فقط لجاجت بود. یعنی حتی اگر پیامبر خدا هم موافقت می کرد و درخواست اونها رو اجابت می کرد بازم سودی نداشت. می گفتن ساحره، جادوگره، سحر دارد می کند. چرا؟ چون گرفتار بیماری لجاجت بودن. حالا ما برخی از آیات رو که یه تعدادی از درخواست‌های اینا رو ذکر می‌کنه با هم مرور می‌کنیم. سوره اسراء آیه 90 و آیه 90 تا بله تا 94 ملاحظه کنید. او تکون لک جن و قالوا آیه 90 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبعا. به پیغمبر خدا میگفتند ما به تو هرگز ایمان نمیاریم. لن نفی ابد، هرگز به تو ایمان نمیآوریم. حتی تفجر لنا من الارض ينبعا، تا برای ما یه چشمه ای از زمین بجوشد. اگه یه چشمه ای از زمین برای ما چشمه جوشانی درآوردی، اونم چشمه در کجا؟ در مکه. که میدونید در آمدن یه چشمه از این سنگلاخ ها کار بسیار سختی است و خب منافع مادی فراوانی هم داره. یه چشمه ی آب زمزم از زمان حضرت ابراهیم بود، ببینید که چشم. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا این که تو آسمان را بله یه آیه انداختم. او تکون لک جنت من نخیل و انم فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، یا این که برای تو یک باغ باشد، جنت یه باغ، این باغی که تو داری باغی باشد چه دپر از درختان خرما و انگور. جنت یه باغ به هم تکیده که درختانش تو هم برند. خیلی خوب، این باغ باشد و تازه زیر این باغ هم نهرها از زیرش جاری باشند، جویبارهایی از زیرش حرکت کنه. اگر اینجور، اینم درخواست دوم. درخواست سوم، او تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا. درخواست سوم این که آسمان رو به صورت قطعه تک تک بر سر ما ساقط بیفتد، سقوط کند آسمان بر سر ما تک تک، همون جور که تو گمان میکنی عذاب بر ما نازل میشد، آسمان بیفته رو سر ما تک تک. اینم درخواست سوم. چهارم، او تأتی بالله والملائکه قبیلا. یا این که درخواست چهارم این که خدا و فرشتگان را قبیلا روبروی همدیگه برا ما حاضر کنی، خدا یه طرف، فرشته ها یه طرف، تو صف بکشن مقابل ما، ما ببینیم خدا و فرشتگان را. این مورد چندم؟ چهارم. پنجم، او یکون لک بیت من زخرف. یا تو یه خانه داشته باش، خانه ای پر از طلا، یه خانه پر از طلا، یه خانه طلایی داشته باشی. ای شیشومیش، او ترقا فی السما ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. یا اینکه تو بری به آسمان، ترقی کنی، به آسمان بالا بری، تازه بفرضم که تو بری بالا آسمون، ما خودمون ببینیم که رفتی بالا تو آسمون، ما اینم که قبول نداریم که تو رفتی بالا، به بالا رفتنت ایمان نمی آوریم. حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، تا تو از آسمان برای ما یه نامه، یه کتاب محسوسی بفرستی، ما او رو بخوانی. ببینید این شش تا درخواست، همه درخواست ها درخواست هایی که نشان دهنده روحیه عناد و لجاجت، فقط حکایت از این روحیه میکنن. یه جواب رسول خدا به وسیله قرآن میدن، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. این جواب اجمالی به این قوم لجوج، منزه است خدا، میگه بگو منزه است پروردگار من، یعنی شما انگار منتظرین من کارا خدایی بکنم، من که خدا نیستم که. سبحان ربی، خدای یگانه پروردگار من است و او منزه از هر چیزی است. هل کنت الا بشرا رسولا، من غیر از یه بشر، یه بشری که پیامبرم هست، برای شما پیغامی آورده است، من غیر از این چیزی هستم؟ یعنی من فقط یه بشرم، شما از کسی که یه بشر است، اونتا یه پیام برای شما از طرف خدا آوردم، شما انتظار دارید من نظام طبیعت رو به هم بزنم؟ تازه نظام طبیعتم که به هم بزنم شما قبول نمی کنید، ولی من نیومدم که تمام هستی رو به هم بزنم. هر روزم که بلند میشم شما بیایید بگید یه معجزه، یه معجزه دیگه، یالا سومی، حالا چهارمی، اگه میخوای ما ایمان بیاریم. داستان که این نیست، پیامبر کارخانه معجزه کردن ندارد که نشسته باشد روزی 1000 تا معجزه از پیامبر صادر بشود. توجه می‌فرمایید؟ این که نیست. این جواب اجمالی. جواب تفصیلی رو ملاحظه بفرمایید. قرآن جواب‌های تفصیلی هم میداد. حالا یه نمونه از جواب تفصیلی. سوره انعام آیه 7. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بعيدهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. اینا میگن یک کتاب و نوشته از آسمون نازل بشد، مثل تورات موسی که در الواح نازل شد و بنی اسرائیل دیدن، اینجوری هم بر تو نازل بشه، خود کتاب و نوشته از آسمون بیاد پایین رو کاغذ ما ببینیمش. تازه برای اینکه ببینیم چشم بندی هم نیست، دست میکشیم که ببینیم کاغذ باشه، نوشته باشه. میفرماد اگر، خدا میفرماد اگر ما نازل کنیم بر تو یک کتاب و نوشته ای رو کاغذ از آسمان، فلمسوه به ایدیهم، دستم روش بکشن، با دست کشیدن برش، اینا لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. اینایی که کافرن خواهند گفت عجب جادوگریستا، ببین چه جادوی روشنی کرده است، این نیست مگر جادوی آشکار. بنابراین این لجاجت را آن، اگر کسی به لجاجت افتاد اون وقت دیگه حرفای غیر منطقی میزند و در پی پذیرفتن حق نیست، در پی پافشاری بر رو لجاجتشه. جواب تفصیلی دوم. ولو اننا، سوره انعام آیه 111. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، اگر ما بر ایشان نازل کنیم ملائکه را، ملائکه نازل بشن برشون، توجه می‌فرمایید؟ چون یکی از درخواست‌ها همین بود دیگه، ملائکه نازل بشن ما ملائکه را ببینیم. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا، مرده ها مگه باشون حرف بزنن؟ یعنی میگفتم میخوای من بهت ایمان بیارم؟ آقام 20 سال مرده، آقام بگد تو پیغمبری. و کلمهم الموتا، و مرده هام اگر باشون حرف بزنند، و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، و حتی هر چیزی را اگر ما دست دست در مقابل اینها حاضر کنیم، ما کانو لیؤمنون، اینا بازم ایمان نمی آورند. دیناشون ایمان آوردن نیست، تحقیق نمیخوان بکنن، میخوان لجاجت و لجبازی بکنن. مورد جواب سوم، جواب تفصیلی سوم. ولو فتحنا، یکی دیگه از این درخواستا این بود که تو بری آسمان، خدا میگه اگه تو که هیچی، اگه ما یه دروا کنیم خداشون هم برن تو آسمان، بازم قبول نمیکنن. ببینید سوره هجر آیات 14 و 15. ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون، اگر دری از آسمان برای اینا باز کنیم و اینا شروع کنند به بالا رفتن از این در و برند به آسمان، فظلوا فیه، برند بالا، خب قبول میکنن، لقالو انما سکرت ابصارنا، ایمان میارن. توی پیغمبر نمیخواد که چی ترقیه در آسمان کنی، در آسمان بالا بری، خود اینها رو اگر در باز کنیم و بالا برند، میگن ببین لقالو انما سکرت ابصارنا، میگن چشمای ما دوچاره چه شده؟ چشمامون ما دوچاره چشم بندی شدیم. بل نحنو مسحورون، بلکه ما رو چه کرده؟ سحر کرده. توجه میکنی؟ یعنی لجاجت درخواست هایی می کنند که غیر معقول است و منفعت طلبانه است و هیچم به دنبال این که ایمان بیارن نیستن، بلکه می خوان به لجاجت خودشون باقی باشن. باز ملاحظه کنید سوره انعام آیه 124. بله، می فرماد و اذا جاءتهم آیتون، وقتی یه آیه برای اینا بیاد، قالوا لن نؤمن، ما ایمان نمیاریم. جوابشون آیه نازل شده، جوابشون اینه ما ایمان نمیآوریم. حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، ما ایمان نمیاریم تا اینکه اونی که خدا به پیامبرانش داده است به ما هم بدهد. خدا به پیامبران چه داده بود؟ پیامبر با بقیه مردم چه فرقی داره؟ فقط وحی بهش نازل میشه. میگد میخن ما ایمان بیاریم؟ خب این وحی بر ما هم نازل بشه. اگر وحی بر ما هم نازل شد ما ایمان میاریم. ما چی چیمون از تو کمتره؟ اگه به پول باشد پولای ما که از تو بیشتر. اگر به قبیله و خانواده و زن و فرزند و اینا باشد ما همه اینامون از تو بیشتر. بنابراین این خدای تو چرا تو رو پیغمبر کرد؟ اینی که بر تو نازل میشد بر ما هم نازل بشه، ما که از تو کمتر نیستیم. اگر بر ما هم نازل شد ما ایمان خواهیم آورد. توجه میکنیم؟ این هم یه مورد دیگه. باز سوره یاسین آیه 46 و ما تعتیهم من آیتن من آیات ربهم الا کانو انها معرضین، نیامد برای اینا هیچ آیه از آیات الهی بر سمت اینا به سوی اینا نازل نشد. یا ببینید ما تعتیهم من آیتن، هیچ آیه ای نازل نشد. آیه رو فاعل بگیرید برای تعتیهم، آیه ای بر ایشان از آیات الهی نازل نشد. یا فاعلش رو پیامبر بگیرید، هیچ آیه ای پیامبر رحمت ما بر تو نازل نشد از آیات پروردگار مگر این که الا کانو انها معرضین، مگه اینا اعراض کردن از این آیه، گفتن ولش کن. اعراض به خاطر چی؟ به خاطر لجاجت. فهمیدن آیه است، فهمیدن معجزه خداست، اما اعراض کردن. باز مورد دیگه سوره انفال آیه 6 یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت و هم ینظرون. یجادلونک فی الحق، جدال میکنند با تو، جدال میکنند در چیزی که حقه، اونم بعد ما تبین، بعد اینکه فهمیدن حقه، میدونن حقه، بازم زیر بار نمیرند. که انما یساقون الی الموت و هم ینظرون، مثل کسی که دارد به طرف مرگ میرد در حالی که و هم ینظرون نگاه میکند، داره به سمت مرگ میرد، کاری هم نمیتوند بکند، اینا هم کاری نمیتونن بکنن، فقط نگاه میکنن. اما جدال، جدالی که ناشیه از لجاجت میشد، شما برای کسی که میخواد لجاجت کند هزار دلیل منطقی هم بیارید بازم لجاجت میکند. و با این لجاجت و جدال باطل هم به خودش خیانت می کند، چون حق و قبول نمی کند، هم به دیگران خیانت می کند، چون دیگران را هم نمی گذارد که دیگران هم قبول کنند. توجه می فرمایید؟ خب این خاصیت جدال به باطل است. جدال می کنند برای اینکه حق رو سرکوب کنند. وقتی به توحید دعوت میشند برخوردشون جوری است که مثل یه برخورد اعدامی که دارن میبرنش بالا دار، چه جوری برخورد میکند؟ که انما یساقون الی الموت، گویا دارن رانده میشوند، سوق داده میشند به سوی مرگ و نگاه میکنه. میدونید داستان اینا چه جوریست؟ اینا از لحاظ فکری، چون میخوان لجاجت کنن و جدال کنند، از لحاظ فکری دوچار وهم و خیال میشن. از لحاظ عملی گرایششون فقط به شهوت و غضبشونه. این نکته اول. پس چی؟ فکرشون دوچار توهم و خیال شد، عملشون فقط شهوت و غضبشونه. نتیجه این میشد دین خدا هر دو تا مطلب اینا رو باطل می کند. اگر اینا ایمان بیارند، اولا چه می شد؟ اون وهم و خیالات رو باید بگذارن کنار. ثانیاً شهوت و غضبشون چه خواهد شد؟ محدود خواهد شد. دیگه نمی شد به طور نامحدود شهوت و غضب خودشون رو ارضا بکنن. بنابراین به همین جهت لجاجت می کنند و زیر بار دین خدا نمیرند، در حالی که می دونند دین خداست و برحق است. شما فرعونی ها رو نگاه کنید، قرآن ازشون نقل می کند، سوره نمل آیه 14، و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، انکار کردن، کتمان کردن، در حالی که یقین داشتن بش، در حالی که در جانهای اونها یقین به این مطلب بود، یقین داشتن درسته اما انکارش کردن. چرا؟ ظلمن و علوا، به خاطر ظلم و به خاطر بزرگمنشی که احساس می کردن ما بزرگتر از اینیم که زیر بار این مطالب بریم، و لذا چه می کردند؟ انکار می کردند. درست شد؟ خب اینم پس بفرمایید که علیکم. مورد دیگری، و لذا سران شرک به مردم رو وادار می کردند، در اثر همین لجاجت مردم رو واردار می کردن که اصلا حرف حق را نشنوند، اصلا نرن پا حرفای پیامبران. و اگر رفتند و حرفا رو شنیدند اثر برش مترتب نکنند. سوره نوح آیه 7 از قول جناب نوح پیامبر علیه السلام، آیه قرآن نقل میکند، نوح میگه و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم، خدایا هر وقت من اینا رو دعوت کردم که بیان ایمان بیارید، لتغفر لهم، تا توی خدا اینا رو ببخشی، جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگشتاشونو کردن کجا؟ تو گوشاشون، انگشتا رو کردن تو گوشاشون، حرفای منو نشنون، و استغشوا ثیابهم. دیدید شما یه وقت با یکی حرف میزنید صدای مثلا رادیو یا تلویزیون رو بلند میکنه که حرف شما رو چی؟ نشنون. اونا انگشتاشون رو میکردن تو گوشاشون، و استغشوا ثیابهم، لباسشون هم جمع میکردن دور خودشون میپیچیدن، و اثر رو و بر زلالت خودشون اصرار میورزیدن، و استکبرو استکبارا، و کبر ورزیدن و با استکبار رد شدن، با کبر و نخوت عبور میکردن و حرف نوح پیامبر رو گوش نمی کردن. سوره لقمان آیه 7 باز همون ماجراست، و ازا تطلا علیه آیاتنا ولا مستکبرن، منتها این خطاب پیامبر ماست، هرگاه که تو تلاوت کنی بر ایشان آیات ما را، آیات را که برشون تلاوت کنی بر مشرک، ولا مستکبرن، روی میگردانه، پشت میکند با استکبار، با تکبر تمام، که ان لم یسمعها، مثل این که اصلا این حرفا را نشنیده است، که ان گویا فی اذنیه وقرا، گویا تو گوشاش سنگینیه. پیره مردارا دیدی؟ ازش یه چیزی میپرسی میگه بله؟ نمیشنوم. که ان فی اذنیه وقرا، اما این میشنوه با، اما خودشو به کری میزند، گویا این حرفا تو گوشش نمیرد، گویا در گوش او سنگین گوشش. حالا که اینجور شد، فبشره به عذاب علیم، بهش بشارت عذاب علیم رو بده، عذاب دردناک. چرا؟ چون اینا دارن نخوت تکبر میورزن. آدمی که لجوجه متکبرم میشه، آدم متکبر تلاش میکند حق را نشنود، و اگر شنید نشنیده بگیرد. بعضی وقتا میشنون بلکن بابا این حرفا رو خیلی زدن، وقتی لا محالا یه جایی شنید نشنیده بگیرد، یعنی ترتیب اثر نده. این داستان لجاجت آقا از مشرکین سرایت به اهل کتابم کرده. لجاجت یه بیماری چیه؟ واگیرداره، بیماری واگیردار. خب حالا واگیرشو برای شما خواهم گفت با داستان لعن الله اللجاج، انشالله بعد بله دوربینو که خاموش کردن براتون میگم. این بیماری سرایت کرده است به کی؟ سرایت کرده است به اهل کتاب، از مشرکی. اهل کتاب هم دنبال دوچار این بیماری شدن. ملاحظه کنید سوره بقره آیه 144، و ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم، اینایی که اهل کتابن اینا میدانند که این پیامبر ما حق است و از طرف پروردگار است. میدانند حق است و از طرف پروردگار است، بازم این کار میکنن. یا باز نگاه کنید سوره بقره آیه 146، الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. چجوری بچه‌هاشون رو میشناسن؟ همون جور که پسر خودش رو میشناسد، میداند این پیامبرم پیامبر خداست، حرفاشم درسته. با این حال انکار میکند. بقره آیه 145 میگه ولئن آتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیه ما تبعوا قبلتک. اگر اینایی که از اهل کتابن تو براشون هر آیه دلیل برهان معجزه همه چی اگر براشون بیاری، ما تبعوا قبلتک، اینا دنبال تو نخواهند آمد، به قبله تو سجده نخواهند کرد، تو رو نخواهند پذیرفت. چرا؟ مشکلشون چیست؟ چون مشکل اینا لجاجته، فقط لجاجت. میخوان دین خودشون رو حفظ کنند، آیین نسخ شده خودشون رو حفظ کنند، یا مشرکین آیین باطل خودشون رو حفظ کنند و با تو فقط قصد لجاجت دارن. وقتی شد قصه لجاجت و اینکه عمدن بله میدونیم حقه اما قبول نمی کنیم، قرآن تهدیدشون می کند. سوره قاف آیه 24 تا 26، القیا فی جهنم، فی جهنم کل کفار عنید. حالا که اینجور شد، همه شونو بندازین کجا؟ تو جهنم. کافرانی که عناد می ورزن. عنید بر وزن فعیل، صیغه مبالغه، عناد در غایت عناد ورزیدن و لجاجت. مناع للخیر، معتد مریب، از خیرم منع میکنند، ظالم و متجاوز هستند. الذی جعل مع الله اله آخر، اونایی که با خدا چه قرار میدن؟ یه خدای دیگه قرار میدن. فالقیاه فی العذاب شدید، او رو بندازیدش در عذاب شدید. خب این نه تا دهمین ریشه شرک رو شما میخوان زیر مجموعه نهم بگیرید، اشکالی نداره. میخوان مستقل برش نام بگذارید، اونم اشکالی نداره، ما مستقلش کردیم. مورد دهم جدال باطل مشرکانه. مشرکان فقط قصدشون جدل باطل. ببینید مورد نهم لجاجت بود. لجاجت بالاخره می انجامید به جدال باطل. حالا این مورد جدال باطل. سری آیاتشو می خونم این بحث رو تمام کنیم. سوره انعام آیه 25، ملاحظه بفرمایید. و منهم من یستمع الیک، از میان این کافرین مشرکین کسانی هستند که گوش میدن به سویت، حرفاتو گوش میدن. و جعلنا علی قلوبهم اکنه ان یفقهوه، اما ما قرار دادیم بر دلهای اینا یه پرده هایی را که با این پرده ها حرفای تو رو گوش میدن اما نمیفهمند، نمیتوانن این حرفای تو رو فهم کنن. و فی آذانهم وقرا، تو گوشاشون چیه؟ تو گوشای اینها یک سنگینی وجود دارد، قرار دادیم در گوشهاشون یه سنگینی. و این یرو کل آیتن کل آیتن لا یؤمنو بها، و اینا اگر هر آیه ای رو ببینند ایمان نمیارند. حتی ازا جاؤو که یجادلون که، هر وقتم بیان پیش تو پیغمبر، با توی پیغمبر جدال میکنن، جدال، اونم جدال باطل. یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین، اینایی که کافرن میگن اینایی که تو میخونی این آیات قرآن چی چیه، اینا افسانه های پیشینیان است. تو داری افسانه های پیشینیان رو میخونی؟ ببینید اینجا چه میگن؟ میفرماید خدا فهم مشرکا دوچار اشکاله. جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه، فهمشون دوچار اشکاله، قدرت تعقلشون دوچار اشکاله، قدرت درک معقولات رو ندارند. وقتی شروع میکنی براشون از معقولات گفتن، میگه آقا ما فلسفه نمیفهمیم، این حرفا رو برا ما نزنید، فلسفه بافی نکنی، اینا به درد تو مدرسه و ارسطو و افلاطون میخونه، به درد ما نمی. قدرت تعقل ندارن، ادراک معقولات ازشون سلب شد. با این حال اون معقولات را وقتی تو مثال میزنی در قالب محسوسات و در قالب محسوس برشون عرضه میکنی، خیلی ها ببینید از معقول آمدیم تا محسوس. خب حس که دیگه میفهمن، محسوسات رو که توجه دارن. وقتی اینا رو بیاری پایین، حدش رو در حد معارفی که از معقول بیاد در رتبه محسوس، بازم زیر بار نمیرن، گویا تو گوشاشون سنگینیست، بازم نمیپذیرند، زیر بار نمیرند. ذیل این آیه نقل شده بر اسباب و نزول القرآن، کتابیه صفحه 217، ذیل این آیه از ابن عباس نقل شده. ابو سفیان، ولید ابن مغیره، نضر ابن حارث، عتبه، شیب، امیه، اینا همه سران شرکند، سران قریش، اینا به سخنان پیامبر گوش میدادن. بعد از نضر ابن حارث پرسیدن چی میگه این؟ آیات قرآن رو که میشنیدن، از نضر پرسیدن چی میگد؟ نضر گفت من که نفهمیدم چی میگه. چرا؟ قدرت تعقل سلب شده، قدرت ادراک معقولات سلب شده. گفت من که نفهمیدم، اما میدیدم دارد زبونش رو جمع میداد، لباش تکون میخورد، یه چیزی میگد، و اینی که میگد غیر افسانه های گذشتگان هیچ چیز دیگه نیست. قصه های بله رستم و اسفندیار دارد نقل میکنه، افسانه های پیشینیانه. ببینید چه کار کردن با خودشون؟ در اثر لجاجت و جدال باطل فطرتشون غبار گرفته، آلوده شده، و تعصب کورکورانه اونا رو میکشوند به جدال باطل، و جدال باطل اونها رو میکشوند به نابودی، به عذاب الهی. باز ملاحظه بفرمایید سوره انعام آیه 121، بله، و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم به راستی شیطان ها وحی می کنند، تماس می گیرند با دوستان خودشون، لیجادلوکم، تا اینا چه کنند؟ تا اینا با شما جدل کنند، تا این اولیاء شیاطین با شما جدل کنند، جدال باطل. و ان اطعتموهم انکم لمشرکون، اگه شما دنبال اونا رفتید و اطاعت از اونا کردید، انکم لمشرکون، شما چه خواهید شد؟ شما مشرک خواهید شد. حواستون جمع باشه، اطاعت اینا رو نکنید، دنبال اینا نرید. چرا؟ دنبال اینا اگر رفتید شما دوچار چه میشید؟ دوچار وهم و خیال میشید. وهم و خیال در مسائل فکریشون، مشرکان دوچار وهم و خیالند، در مسائل عملیشون دوچار تعصب و حمیت باطل. و لذا حتی اگر مؤمنین با اونا جدال احسن کنند، اونا جدال احسن جواب نمیدن، اونا جدال باطل میکنند. قرآن جدال مشرکین را اینجور بیان میکنه، ملاحظه کنید، سوره انفال آیه 6، یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الى الموت و هم ینظرون. اینو خوندی. باز مورد دیگه، سوره نمل آیه 14 میفرماد و من اظلم ممن ذکر به آیات ربه. کی ظالم تره؟ از کسی که وقتی او را تذکر بدهند به آیات الهی، فاعرض عنها، از آیات الهی اعراض میکند، و نسی ما قدمت یداه، و او کارهایی که کرده، اون کارهایی که انجام داده، اون چه که با دست خودش آورده است، دستاوردهای گذشته خودش را که پر از خطا و اشتباه است فراموش میکند. انا جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهوه، ما به قلبهای اینا پرده کشیدیم، پوشش قرار دادیم که نفهمند. ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا، تو گوشاشون هم سنگینی قرار دادیم. و ان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا، هرگاه پیامبر، هرگاه اونها را به سمت هدایت فراخوانی، هرگز اونا هدایتی را که تو میخوانیشون به سمت هدایت از تو قبول نمی کنند. هرگز. چرا؟ چون از ابتدا خطا کرده اند. از ابتدا که به خطا رفتند، خدا، چون خداشون خطا رفتند، تبهکاری کردند، شرک ورزیدند، عناد و لجاجت کردند، خدا قدرت تعقل و فهم را از اونها گرفته است. خب و لذا حرفایی هم که میزنن خیلی بی‌پر و پایه است، چون حرفا بر اساس فکر و منطق و قدرت تعقل نیست. حرف اگر بر اساس اندیشه و فکر باشه قوی میشد، حرفای اینا بر اساس اندیشه و فکر نیست، و لذا برهانها و ادله‌ای که میارن خیلی سسته، زود بر باد میرن. توجه میفرمایید؟ زود برباد میره، با یک کلمه حرف برباد میرد و هیچ جوابی ندارم. حالا برای اینکه یخت از خستگی در بیان، اینو برای شما بگم. نقل میکنند که اینو مرحوم آیت الله بهجت نقل کرده که دانشمندان اهل سنت بغداد دعوت کردن از یه عالم شیعی، از آل مظفر، شاید مرحوم عشقم محمد حسن مظفر صاحب کتاب دلائل الصدق، که بیا میخوام مناظره کن در مورد داستان شیعه و سنی و خلافت بعد پیغمبر. اونم حاضر شد، رفت سر قرار مناظره. گفتن شما آیا قبول نداری که پیغمبر خدا ابوبکر رو به عنوان نماز در جای خودش تعیین کرد که بعد از من ابوبکر، من بیمارم، تو برو جامن نماز بخون؟ تو بیماری منجر به فوت پیغمبر، و پیغمبر خدا ابوبکر رو به جای نماز برای خودش منصوب کرد. خب وقتی نماز رو بهش داد، پس معلوم میشه این دیگه از همه فضیلتش بیشتر است، ما باید بریم سراغ این بعد پیغمبر. آیا پیغمبر خدا این رو نگفت؟ یک کلمه جواب داد. حالا به اینا بگه پیغمبر این کار رو نکردن که اینا نمیپذیرن که. گفت این الرجل لیهجر، این الرجل لیهجر. حرف مال کی بودی؟ جمله مال خلیفه دوم بود. گفت این الرجل لیهجر. گفت چجور شما این الرجل لیهجر رو پذیرفتید تو داستان چی؟ ایتینی به قلم و دواتن و کتاب حتی اکتب لکم، چیزی که شما بعد از من هرگز منحرف نشوید، بیارید تا بنویسم برادون. دیده که بنوشته بشد دیگه. گفت این الرجل لیهجر. و اگه این است، پس این الرجل لیهجر. خلاص، تمام شد دیگه مناظره تمام شد دیگه، حرفی نداشت. توجه می‌فرمایید؟ یعنی باطل اینقدر سسته که با یک کلمه حرف. البته این شاید معجزه خود امیرالمومنین بود است که این بر زبانش جاری شده، که با حرف خودشون برهان خودشون چه شده است؟ نقض شده. یا باید بگن ان الرجل لا یهجر غلط است، حرف جناب خلیفه غلط است، خلیفه دوم، یا درست است، پس به فرض که پیامبر ابوبکر رو جای نماز به جای خودشون گذاشتن، این ان الرجل لا یهجر هیچ اعتباری نداره. توجه می‌فرمایید؟ ببینید برهان باطل برهان سستی است، برهانش مستحکم و مستدل و قوی نیست. فوری حق اگر باش مواجه بشد، برهان باطل میشکند و از بین میره. مورد دیگر برای شما بخونم و تمام کنم دیگه. سوره غافر آیه 56، ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، اونایی که جدال میکنن در آیات الهی اما به غیر سلطان، هیچ برهانی ندارن، هیچ دلیلی ندارن. سلطان یعنی اینجا حجت، یعنی دلیل، یعنی برهان. هیچ دلیل و برهانی ندارن اما جدال، هی میخوان اشکال بگیرن. آتاهم، هیچ برهانی که خدا به اونها برهان رو داده باشد ندارن. ان فی صدورهم الا کبر، نیست مگر این که تو سینه های اینا چیه؟ یک کبر، تکبر، خود بزرگ بینی. این مردم پا برهنه ایمان آوردن، ما بریم ایمان بیاریم؟ ما ماییم. کبر، غرور، ما هم به بالغیه. اما این کبر و غرور و بزرگ بینی را بهش میرسند، هیچ وقت به این بزرگی که منتظرش هستند نخواهند رسید. فاستعذ بالله، پیامبر ما پناه ببر به خدا از شر اینا، انه هو السمیع البصیر. بنابراین گفتیم خدمت شما تو ریشه های گذشته یکی از عوامل شرک خودخواهی و خودمحوری است. اینجام عامل جدال باطل کبر، خودش از دیگران برتر میبیند، من که از دیگران برترم، مهمترم، من نمیشد این حرفا رو قبول کنم. ترجمه فرمایید. پس مانع پذیرش حق چیزی جز این که خودش رو برتر میبیند نیست. اما برتری واقعی چه برتری است؟ اون وقتی شما برترید که زیر بار حق برید یا در مقابل حق وایسید. زیر بار حق رفتن دلالت بر بزرگی میکنه. کسی که بر اشتباه خودش پافشاری میکنه، آقا یه خطایی کرده، بهش هم همه تذکر دادن، فهمیدم خطا کرده، و به جای این که بگه بله ببخشید من خطا کردم و بپذیرد که خطا کرده، میگه نخه، همه شما اشتباه میکنید. کی گفته من خطا کردم؟ کی گفته من اشتباه کردم؟ این کبر و غرور و خودخواهی نمیگذارد زیر بار حق برد. لا محاله یه همچه آدمی، ببینید حق اینقدر قوی است و مستحکمه که اگر کسی در مقابلش بایستد او رو چه میکند؟ او رو خورد میکند، لهش میکند، نابودش میکند. پس این فکر میکند نه، من مقابل حق میایستم، غرورم اجازه نمیداد که تسلیم بشم. بابا اشتباه کردی؟ بزرگی به این است که خطای خودت رو قبول کنی، بگی بله معذرت میخوام، این اشتباهی کردم. و همم میتونن که اشتباه بکنن، اما او غرور و خودخواهی اجازه نمیده. و لذا وقتی مطالب حق پیامبران رو میشنوند، فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم، پیامبرانی که برشون نازل شده ان، وقتی اینا بینات دلیل‌های روشن و آشکار رو میارن قبول میکنن؟ نه. فرحوا بما عندهم، میگن ما خودمون بلدیم، شما نمیخواد به ما چیز یاد بدید. فرحوا، شادمانه میشوند به اونچه که نزد خودشون است. من العلم، به اون مقدار دانش خودشون چه میکنن؟ اکتفا میکنن. اون وقتی که به دانش خودت اکتفا کردی، بدون همون موقع موقع نابودیست. ما خودمون بلدیم. فرحوا بما عندهم من العلم، بینات و دلیل های روشن که میاد، به اون دانش ناقص خودشون اگر چیزی پیششون هست شادمانه میشن، میگن ما خودمون اینا رو بلدیم. و حاق بهم ما کانوا یستهزئون، اون وقت شروع میکنن پیغمبرانو مسخره کردن. شما میگون خدا هست، قیامت هست، خدا عذابمون میکند، هر هر خنده مسخره کردن. خدا میفرماد و حاق بهم، گرفتارش خواهند شد، بهش خواهند رسید آنچرا که به استهزا گرفتند و تمسخر کردند و مسخره کردند، اون رو بهش خواهند رسید و خواهند دید که بله در دنیا خدایی هست، آخرتی هست، قیامتی هست، بهشتی هست، جهنمی هست. چه آقا، بدانید هر مطلبی رو کسی بخواهد ثابت کند دو راه دارد، یا برهان عقلی، برهان عقلی اقامه کند، یا نقل معتبر، آیه قرآن روایت معتبر برش بتوند اقامه کند، فهو و الا اگر برهان عقلی و نقل معتبر برش اقامه نشود این جز توهم و خیال نخواهد بود. و از این طرف خیلی هم شلوغ کردن کافرها و مشرکین رو بهش توجه نکنید. سوره غافر آیه 4، ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا، جدال در آیات الهی نمی کنند مگر کافران، فلا یقررک تقلبهم فی البلاد، تو رو گول نزنه اینا هی میرند و میاند و شلوغ می کنند و در شهرها حرکت می کنند و در بلاد، اینا تو رو مغرور نکند حرکت مقتدرانه اینا در بلاد و در شهرها، اینا خاصیتی ندارد، تو گول این حرکات را نخور. ریشه های شرک رو تمام کردیم، 10 مورد رو برای شما مرور کردیم. انشالله یک شنبه ساعت 4 میوه های شرک، ثمره های شرک رو خدمت شما عرض کنیم و دیگه بحث شرک را تمام کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.